أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. أدلة جواز تقليد غير عالم رو با هم مرور کردیم. مهمترین دلیلشون کسایی که قائل شدند بحث از اطلاقات ادله است، یعنی میگن ادله‌ای که اصل تقلید رو تجویز کرده فرقی بین اعلم و غیر اعلم نذاشته، فرقی بین صورتی که علما بینشون اختلاف باشه یا نباشه نذاشته. این ادله رو خب بعضیا به صورت همین کلی آوردن. حضرت امام بحث کرده بودند، آیات رو آورده بودند، دو تا آیه رو، نفر و سوال، و بعد هم به برخی از روایات اشاره کردند. دو تا روایت رو یا سه روایت رو تا حالا خوندیم و امام پاسخ دادن. یکی روایت تفسیر امام عسکری بود، یکی روایت عمر بن حنظله، یکی هم که راجبش بحث نکردیم ولی گفتیم هرچی در عمر بن حنظله میگید اینجام هست، مشهوره ابی خدیجه. در روایت تفسیر امام عسکری تعبیری که بود این بود که اما من کان من الفقها فللعوام ان یقلدوا. در روایت عمر بن حنظله تعبیری که وجود داشت قد جعلته علیکم حاکماست، که اگرم حکم کرد دیگه اراد و علیهم کراد علینا، و همین تعبیر جعلته حاکما در تعبیر روایت ابی خدیجه هم بود. امام اشکالاتی کردن به استدلال و گفتن وارد نیست، دیروز بحثش کردیم، امروز هم جنبندی شد دوباره خواهیم گفت. اما دو روایت دیگه هم حضرت امام اشاره میکنن، یکی توقیع ناحیه مبارکه است که یک نامه است خطاب به حضرت صاحب نوشته شده و حضرت هم ذیل او پاسخ گفتند. تعبیرش اینه، ببینیم صفحه 32، و اما الحوادث الواقعه، حضرت امام اشاره بهش میکنن، روایت حالا پایین روایت ببینید، فی کتاب اکمال الدین و اتمام النعمه محمد ابن محمد ابن عصام و محمد ابن یعقوب کلینی و اسحاق ابن یعقوب قال سألت محمد ابن عثمان العمری، عثمان ابن سعید نائب اول، پسرش محمد ابن عثمان نائب دوم، میگه من از حضرت از محمد بن عثمان سوال کردم، من یوسل لی کتابم قد سعیت و فیه هم مسائل اشکلت علیه، میگه من سعیت و این درخواست کردم یک کتابی رو، یک نوشته ای رو برسونه خدمت حضرت صاحب که من درش یه مسائلی بود سوال کرده بودم که برام مشکل شده بود. این مهم هان مسائلی که اشکلت علیه، فورد توقی به خط مولانا صاحب الزمان، به خط حضرت نامه‌ای وارد شد. اسحاق ابن یعقوب میگه که حضرت فرموده بودن اما ما سألت عن ارشدك الله و ثبتك، ای کسی که خداوند تو رو انشاءالله ارشاد کنه و تو رو ثابت قدم در مسیر بداره، در رابطه با اون مسائلی که گفته بودی حالا دونه 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 الا انقال و عمل فواد سلواقعه فرج اوفیها الى روات حدیثنا فا انهم حجتی علیکم و انا حجت الله، و اما محمد ابن عثمان عمری رضی الله عنه و عن ابی و من قبل که این بوده و قبلیش هم بوده، فانه ثقتی و کتابه او کتابی، نوشته هاش هم نوشته های منه، اونم آدم ثقه یه به حرفش گوش کن. خب این روایت عبارت امام رو ببینید، بعد اینکه در همون بالاتر بریم ذره بالاتر، عبارت حضرت امام بعد از اینکه کما ان قوله فانهم حجتی علیکم یدل علی ان فتوا رواۃ الحدیث حجه، که حد بالاترش رو بخونم، و تقریبه ان الحوادث اعم از شبهات حکمیه است، هر حادثه ای که برای شما پیش میاد یا شبه موضوعی است که توش باید قضاوت کنید، یا شبه حکمی است که باید توش تلاش کنید فتوا پیدا کنید. حوادث الواقع سوا اون کان من الشبهات الموضوعیه او الشبهات الحکمیه، و رجوع لاروات احادیث هم به این نیست که شما برید روایت بگیرید، رجوع کنید فتاویشون رو بگیرید، لا اخذ نفس روایت، ظاهران بی اخذ فتاوی هم لا اخذ نفس روایت. و رباط الحدیث اونا در اون روزگار اهل فتوا، اهل نظر، اهل رأی بودن، کما ان اینکه فرمود فإن حجتی علیکم یدل علی ان فتوا رباط حدیث حجه، دلا معلوم میکنه که فتواشون هم حجته، کما اینکه فتاوی ائمه اطهار حجته، چون میگه من حجتم اونا حجتن، فلا معنا له حجیت روات الحدیث الا حجیت فتاویهم و اقوالهم، این که حجتن یعنی اقوالشون فتاویشون حجته. والحمل علا، اگه یکی بیاد بگه آقا فقط و فقط مراد اینه که اینا در نقل خبر حجتن نه در فتوا، میگن این خلاف ظاهره، و حمل بر حجیت احادیث منقوله به توسطه این خلاف ظاهره. خب حضرت امام اشکالی که در این روایت میکنند، یکی اینه که خب این روایت سند نداره، پس مشکل اولش این که سندن روایت اشکال، دوم این که اون تعبیری که اولش گفتیم که ان مسائل اشکلت علیه، من از یه مسائلی سوال کردم که بر من مشکل شده بود، این مسائل چی بودن؟ مبهمن، چون مبهمن شاید یه چیزایی یه قرائن توش بوده که این قرائن معلوم می کرده معنای این روایت یه چیز دیگه هست. مثلا گفته بودن که من در اونجا یک کتاب روایتی آمده، نمیدونم این کتاب روایت روایتاش درسته یا نه، حضرت گفتن اون حوادث واقعه اونایی که هست، اونایی که محل بحثه، این حوادث واقعه الف لام شاد عهد باشه، ناظر به یک حادثه خاص باشه، یه اتفاقی اونجا افتاده، شاید اصلا قضیه به تعبیر امروزی ها خارجیه یا شخصیه بوده، این آقای اسحاق ابن یعقوب یه مشکلی داشته تو منطقه شون، حضرت بیار اون مشکل برو مراجعه کن به او حل بکن، خصوصا راجع به اتفاقیه اتفاقاتی که اونجا بود. پس این همه نکته، شاید اصلا مراد معلوم میکنه اون فتاوی اون قرائن که مراد بحث قضاوت، بحث هر حادثه ای نیست حتی در مسائل فتوایی. عبارت رو ببینید، وفی بعد از ضعف توقی سندن، بعد از اینکه ما میدونیم که سند نداره این روایت، ان صدره غیر منقول الینا، اون اول سوالی که اشکلت علیه اون چی بوده، ولعله کان مکتنفا بقرائن لا یفهم من، یه قرائنی توی این بوده که از این قرائن جز حجیت حکم فقها در شبهات موضوعی فهم نمیشه، فقط این معلوم میکنه شبهات موضوعی یعنی قضاوت، فقط معلوم میکنه قضاوت به درد میخوره، یا شاهد مربوط به عقدش بشه، ما چه میدونیم؟ و کان الارجاء فی القضا لا فی الفتوا، شاهد مربوط به قضا باشه، مربوط به فتوا نباشه. پس به عبارت دیگه میخوان روایت رو بگن مجمله. خب این نکته رو انشالله راجبش اشاره میکنیم، ولی همینجا بگیم. ببینید به نظر میرسه این اشکال وارد نیست. درسته شاید یک چیزی بوده به ما نرسیده، ولی این شاید تو همه اطلاقات هست. ما دو نوع شک در وجود قرینه داریم، دو نوع شک داریم. شما یه وقت شک در وجود قرینه دارید، یه وقت شک در قرینیت موجود دارید. مثلا فرض بفرمایید یک مطلبی من برای شما نوشتم، یک گوشش افتاده، میگید یه چیزی اینجا موجود بوده، شاید اینی که بوده قرینیت داشته. یا یه جمله‌ای هست معناش رو نمیدونید، میگید شاید این معنای این جمله یه قرینیتیست. اما یه وقت شک در وجود قرینه دارید، یه نامه‌ای براتون اومده بسم اللهش هست، هرشم هست، میگید شاید یه برگه زمیمن بوده توش. در هر دوش اصل عدم قرینه رو ظاهرن میشه جاری کرد، ولی حالا برفرضم که سایی شبه داشته باشن، در اولیه، یعنی میگن جایی که یه موجودی هست و شک در قرینیتش داریم، لعل نشه اصالت عدم قرینه رو جاری کرد، یعنی ظهور شکل نگیره. شاید بگیم مثلا ظهور اینجور جاها شکل نمیگیره، چون باید ظهور شکل بگیره بعد بگیم حجیت داره. بگیم چیزی که محفوفه به یه چیزاییست که ما نمیدونیم، اینجا ظهور شکل نمیدونیم. اما حالا ما نحنفی که اصلا اینجوری هم نیست، ما نحنفی یه پله بالاتره، شک در وجود قرینه است، صرفا میدونیم یه سوالاتی کرده. خب آیا اونا قرینه بودن؟ اگرم بگید نه این از جنس شک در قرینیت موجوده، یه چیزی موجود بوده ما نمیدونیم شاید قرینه بوده یا نه، اون وقت میریم به اصل عدم خطای راوی تمسک میکنیم. به چه بیان؟ ببینید هر اتفاقی که شما نقل میکنید، فرض بر اینه تمام اون چیزهایی که مدخلیت در مسئله داره رو میگید. یه مثال ساده بزنم، الان شما امروز میایید ظهر یکی از تو میپرسه شما کجا بودید، شما میگی رفتیم دارالشفا پیش فلانی، میگه خب بگو ببینم چی گفت. شما اون چیزهایی که مطلع هستید رو میگی، میگه خب تعریف کن چه جور بود داستان، جلسه چی بود، شما میگی. اما نمیگید که فلانی پشت میز نشسته بود، نمیگید عبای سیاه یا قهوه‌ای تنش بود. چرا نمیگید اینا رو؟ چون تلقیتون این دخلی در مسئله نداره. اینی که میز باشه یا منبر، اینی که عبا قهوه‌ای باشه یا سیاه، دخالتی در مسئله نداره. تمام کسانی که خاطره نقل میکنن تمام چیزها رو که نقل نمیکنن، امکان نقل همش وجود نداره. اون چیزایی رو نقل میکنن که فکر میکنن در مسئله دخیله. شما میگی من اون روز رفتم مثلا فرض کن خدمت فلان مرجع، از ایشون پرسیدم، ایشون هم جواب داد. خب میگی که من وقتی وارد شدم گفتم سلام علیکم، دستشون رو بوسیدم، اونم گفت خدا انشاءالله توفیقت بده. خب چه کار میکنی؟ این مقدمات شو که نمیگی. و بعدم نمیگی که من یه رو اونجا بودم این سوالو پرسیدم ایشون جواب داد، بعد چایی آوردن، اتفاقا چایی دو تا قندم بغلش بود، ما زیاد قند می‌خوریم 4 تا خوردیم. اینو چیکه نمیگی که؟ چرا نمیگی؟ چون میگی دخلی در مسئله نداره. این آقای راوی اسحاق ابن یعقوب که آمده گفته اون سوالاتی کردم حضرت اینو گفتن، اگر فکر میکرد که اون سوالات توضیح میده ذیل روایات و نقلش میکرد. پس استنباطش چیه که دخلی نداره؟ یعنی اون سوالات مثلا سوالات شخصی بوده، جوابای حضرت رو کلی برداشت کرده. مثال بزنم، من مثلا فرض کنید به یک مرجع تقلیدی می نویسم آقا من مشکلات شخصی دارم وام میخوام، نامه میدم بهشون، شما زیرش منو معرفی کنید. ایشون زیرش می نویسه که در این جور امور به فلان فرد مراجعه کنید. اما حالا اگه زیرش اینجوری نوشت من در اینجور من در امورات مالی دخالت نمی کنم، این لزومی نداره من صدرشو بگم که من وام میخواستم یا خونه میخواستم، کمک میخواستم بر خودم و بر کس دیگه، چون قاعده کلی که زیرش نوشته با بالا هر چی میخواد باشه باشه دخل تو موضوع نداره. این هم اسحاق ابن یعقوب اصل بر اینه که هر چه فکر میکرده در مسئله دخیله گفته، ولی نمیده جمله لغو مجملی رو بیان بکن. این تمام. بله به نظر میرسه اطلاق روایت قابل اخذ. بله
جواب امام اینه که در این خود به روایت مراجعه کنه.
بله اگه گفته بود اینجور درست مبهمه، اما نه حوادث واقع اینجور نیست، نه اینجور امور نیست، اما اینجوری معناش کنید، اما در تمام حوادثی که برای شما واقع می شود اینجور نیست که الف لام جمع محلا و الف لام افید العموم. الف لام چه چه الف لام عهد بگیرید، الف لام همه است، جمع محلا و الف لام باله اونم حالا میتونه باشه، اون میتونه باشه، حالا اون شخصیه میتونه میتونست بوده باشه، یعنی اون مثلا بگه آقا ما توی این منطقه 50 نفریم با هم سر آب دعوا داریم، میگه برجام اونم به نوعی باز میتونست اگه قضیه رو شخصیه کنید با فرج اون مشکل پیدا نمی کنه، اما به هر حال ظاهرش اینه که اصل عدم خطای را بود باشه، اونش هم میتونه از اون جهتش مشکل. اما روایت بعدی که امام بهش اشاره میکنن روایت احمد ابن حاتم ابن ماهویه، این وی هم از پسونده های ایرانی بوده که یه سری از این عربا داشتن، سیب وی، ماه وی، از اینا میگن هم اصل شیرازیه، حالا آره اونا میگن بویه، این وریا میگن وی، اما حالا از این چیزش هست. روایت اینه بخونیم، ان جبرئیل ابن احمد ان موسی ابن جعفر بن وهب، نه موسی ابن جعفر ابن امام با امام کاظم، انا احمد ابن حاتم ابن ماهوی قال کتبت الیه، یعنی به کی؟ یعنی ابوالحسن الثالث، یعنی امام هادی، اسأله عمن آخذ معالم دینی، گفتم آقا من معارف دینی رو از کی بپرسم؟ و کتب اخوها عیزن، میگه من نوشتم داداشم هم همین مطلب رو نوشت. این کتبه رو راویش موسی بن جعفره بزاله، اونم همین مطلب رو نوشت. فکتب علیه السلام الیه ما، امام هادی در جواب به این آقای احمد ابن حاتم و داداشش نوشت فهم تو ما ذکر تو ما، فهمیدم چی میخواید بگی، فس مدافی دینه کما، محکم باشید، سمود جزم پایمردی داشته باشید در امور دینیتون. علا کل مسنن فی حبنا، بر کسی که سنی ازش گذشته و در حب ما ثابت قدم بوده، یعنی یه کسی که حالا یه دوره طولانی رو جز علاقمندان اهل بیت و کل کثیر القدم فی امرنا، کسی که در امورات ما کثرت قدم داره. یعنی چی؟ یعنی مسائل ما رو میدونه، بلده، کثرت قدم داره، کار کرده یه عمریه تو این مسئله، هم کاراشون رو خونده هم محبت داشته. فا انهما کافو کما انشاءالله، در این جور امود که معالم دین باشه به اونا مراجعه کنید، انشاءالله این کسایی که مسن در حب ما هستن و کثیر القدم در امر ما هستن، اینها شما رو کفایت میکنن. کفایت میکنن یعنی به کارتون دیگه بسته، دیگه همونا رو عمل بکنید، دنیا و آخرتون انشاءالله تعمید. خب امام اشکالی که میکنن وفی بعد ضعف سند، بعد از این که میگیم آقا روایت بازم ضعیف و سنده، امام میفرمایند ببینید این آقای راوی در ذهنش بوده که باید سوال کنه، باید از یک کسی تقلید کنه، منتها چه کسیش براش مهم بوده. و اینجور امور اطلاق نداره. توجه کن چی میخوان بگن؟ نکتهش دقیقا نکته خوبیه، بحث اطلاق تقیید نکته خوبیه. اطلاق جاییه که یک دلیل بشه بهش تعبد کرد. بگیم آقا، حضرت، امام، مرجع، حالا هر کی که ما باید بهش تعبد کنیم، باید به حرفش گوش کنیم، پدر، ولی، این به ما گفت برو. خب نگفت که چجور برو، گفت برو. پس میتونم پیاده برم، میتونم با ماشین برم، میتونم با موتور برم، میتونم با دوچرخه برم. این هم میشه توسط. یعنی من اگر او نمیگفت که خودم نمیرفتم، چون او گفت برو میرم. حالا که گفت برو، نگاه میکنم میبینم به من که نگفت چجوری برو، همونو عمل اطلاقشو میگیر. اما اگر من خودم میدونم باید برم، خودم هم میدونم باید برم، مسئله روشنه، رفتم خدمت امام برای کار دیگه، امام هم من گفتن خب بالا پاش برو، اینجا اطلاق نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا امام در مقام تعبد ایجاد کردن، مقام حکم کردن نبودن. مثال دیگه، یه وقت شما الان میای اینجا روزه ای، من بهت میگم آب بخور، شما میگی آقا من روزمان، میگم بخور. شما اینجا میگی گفت آب بخور، نگفت یه قلو، نگفت با لیوان، نگفت با شیر، نگفت آب معدنی، نگفت آب خنک، نگفت آب گرم، اطلاق داره میگیر انجام. میگی لابد یه علتی داشته که من باید روزان بشم. اما یه وقته شما روزه ای، دم ازون مغرب هم هست، الله اکبر ازون بلند میشه، شما خودت میری آب برداری، منم میگم آقا آبم بخور، قبل اینکه چایی بخوری آب بخور، میری نون پنیر بخوری، میگم آقا گلوت خشک اول افطار یه خورما بخور. اینجور جاها من اصلا در مقام تعبد نیستم، اینجور جاها من صرفا همونی که تو ذهنت هست رو میگم، نه اصلا اشاره دارم میکنم به همونی که در ذهن تو هست، یعنی در مقام بیان نیستم. شما خودت لیوان آب رو برداشتی میخوای بخوری، میدونی باید آب بخوری، من باید میگم آب بخور، این نمیتونی بگین در مقام اطلاق بوده، چون اصلا در مقام جعل و حکم نبوده. فنیشو بگین، فنیش اینه اطلاق جاییست که من در مقام حکم باشم، اگه من در مقام حکم نیستم اطلاقم وجود نداره. من باید در مقام یا تحریم یا اکراه یا استحباب یا وجوب باشم، بخوام یه حکمی رو بر تو ایجاد کنم، حالا چه حکم تحریمی چه حکم وجوبی، چه الزامی چه غیر الزامی. اما اگه اصلا من در مقام بیان و حکم نیستم، حالا یا ارشاد دارم میکنم یا دارم گهده با هم میکنیم، اگر در مقام بیان و حکم نیستم اصلا اطلاق معنا نداره. چرا؟ چون در مقام بیان و حکم باید باشم و قیدی نیارم. حالا برگرده تو مسئله خود بود، این نکته خوبی ها، این بحثا تو اصول مطرح نمیشه، کمتره، اینو کسی نگفته. میگن اطلاق گیری جاییست که باید گوینده در مقام تقنین یا در مقام تشریع یا در مقام اجبار یا در مقام تحکیم باشه، با بیان مبانی مختلفی که داره، در هر صورت داره یه چیزی رو واجب میکنه. اما اگه اصلا در این مقام نیست، این اطلاق معنا نداره. حالا در این روایت اینی که باید مراجعه کنیم به یه نفری ازش فتوا بگیریم که مسلمه، این اصلا خود راوی هم میدونسته، سوال نداشته. این که چه کسی باشد آن فرد مهم بوده، که امام میگن باید شیعه باشه. اما این که حالا من که باید مراجعه کنم اون فرد باید اعلم باشه یا غیر اعلم باشه، این اصلا در این مقام نیست. عبارت رو ببینید، وفی بعد از ضعف سند ان ظاهر من سؤالهی، اینه که رجوع به عالم در ذهن آقای سائل که همین ابن ماهویه باشه، این مرتکز بوده، این میدونسته. پس چرا از حضرت سؤال کرده؟ میخواسته بگه آقای آدم مشخصی معرفی کن. بذارید یه مثال براتون بزنم، مثال ساده عرفی. شما الان میرید پیش یک پیر دیری، یه آدم اهل دلی، یه راه رفته‌ای، بهش میگید آقا یه کسی رو معرفی کنید ما بریم پیشش اخلاق یاد بگیریم. این که شما میخوای پیش یه کسی بری خودت میدونی، احتیاج نداره اون بهت بگه. شما سوالت از چیه؟ از این که اون کیه. این که آیا بروم پیش کسی یا نروم سوالت نیست، اینو که خودت خبر داری، میدونی باید بری، میدونی باید پیش معلم بری. اینی که اون معلم کیست میخوای سوال کنی یا پرسی. حالا اگه اون گفتش که مراجعه کنید به این کسانی که نماز شب زیاد میخونن، این فقط همین حیثیت نماز شبیه رو داره به شما میگه، بقیه حیثیتش در مقام اطلاق نیست. به نسبه به این که حالا بقیه شما بگه خب آقا من گفت این نماز شبیه، بقیه حیثیتو که نگفت. ببینید و این نما اراد تعین الامام شخص او، بگه کیه، تلای استفاد منو تعبد. وقتی تعبد ازش فهم نمیشه، اطلاق ازش فهم نمیشه. کما ان الامر كذلك في كثير من الروايات بل قاطبته على الظاهر، اکثرشون همینجوره. اما به نظر میرسه در رابطه با این روایت ماهوی، نه ما میتونیم به اطلاق تمسک. چرا؟ فرمایش امام بسیار نکته خوبی است. اگه جایی تقنین نیست، تشریع نیست، حکم نیست، اطلاقا نیست. اما در اینجا چرا حکم هست؟ به همین اندازه بودن او کافیه. یه بار توجه کنیم، همون فرمایش امام، من راوی رفتم خدمت امام هادی، از امام هادی پرسیدم آقا یه نفر رو معرفی کنید ما بریم پیشش مشکلات رو بپرسیم، شخص رو میخوام دیگه، میدونم من باید پیش یه کسی بالاخره برم، اون کی کیه؟ اون کسی رو میخواییم بدونم، میدونم خدمت امام هادی، میگم آقای که معرفی کنم، امام هادی میگن پیش یه کسی برو که در حب به ما ثابت قدم باشه، علمش هم زیاد باشه. خب قیوداتو گفتن دیگه، این مقدار ما بیشتر از این که در نمیاریم که در مقام تعیین شخصن، تعیین شخص و اعلمیت رو توش مطرح نکردن، خب ازش میشه اطلاق گرفت. این که اگر راوی در مقام بیان نیست، در مقام حکم نیست، نمیشه مراجعه کرد، حرف درستیه، نمیشه اطلاق گیری کرد، ولی اینجا هست، بالاخره امام دارن اون شخص رو با صفت معلوم میکنن، پیش کی بریم؟ پیش کسی که این صفات رو داره. چی باشه دو تا صفت؟ یک، هرچه بیشتر در محبت اهل بیت ثابت قدم باشه، دو، علمش بالا باشه، کافیه دیگه، کسی رو قدم باشه. تا حالا پنج روایت، انشاءالله فردا بقیه‌اش هم بخونم جمع بدیم.